محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
يقع الكلام في قاعدة بطلان كل عبادة مأتية بالفعل الحرام. هذه القاعدة فقهية بلحاظ أن نتيجتها حرمة الفعل العبادي المأتي بالفعل الحرام ملحوظ من الأحكام الفرعية الفقهية. ومفاد هذه القاعدة عبارة عن بطلان كل فعل عبادي بعد الالتزام بحرمته، بل بطلان أيضا حكم وزعي فرعي فرعي وكذلك الحرمة. من أجل ذلك تكون هذه القاعدة بهذا اللحاظ فقهية. و في الحقيقة ماهية هذه القاعدة أن الفعل العبادي إذا اتصف بعنوان فعل حرام كالصلاة في دار المغصوب على الأرض المغصوبة تتصف بأنه فعل حرام، يشار إلى آحاد أجزاء الصلاة من ركوعها وسجودها وسائر أفعالها، فإذا أتيت بالأرض القصبي في الأرض القصبي قال هذا حرام هذا غصب هذا غصب. فمن أجل ذلك يتصف بعنوان فعل حرام. يعني شعور النزاع في الحقيقة في هذه القاعدة من الاختلاف في قاعدتين، إحداهما قاعدة اجتماع الأمر والنهي واقتضاء الفساد، يعني اقتضاء النهي من عبادة الفساد. أما الاختلاف في قاعدة الاجتماع في الحقيقة اختلاف في تعلق النهي بالفعل العبادي المتحد مع الفعل الحرام الخارجي. فمحل الخلاف ومعال الخلاف في قاعدة الاجتماع إلى أن مورد الاجتماع هل هو متعلق بالنهي أم لا. فإذا بنينا على امتناع الاجتماع وتغليب جانب النهي تكون النتيجة تعلق النهي بالفعل العبادي المتحد مع الفعل الحرام. معال تلك القاعدة هذا. فإذا ثبت ذلك في الحقيقة يثبت بذلك موضوع قاعدة دلالة النهي على الفساد، اقتضاء الأمر النهي في العبادات والفساد. نقول هذا الفعل المتحد مع الفعل الحرام متعلق بالنهي، تعلق به النهي، وكل نهي تعلق بالعبادة يوجب الفساد، فهذه العبادة فاسدة، المعشية بالفعل الحرام فاسدة. ثم يقع الكلام في هاتين القاعدتين ليس هنا محل البحث عنها، ولكن نمر إجمالا وإيجازا على أدلة قاعدة النهي اقتضاء النهي للفساد. تقتني قاعدة اقتضاء النهي للفساد على وجوه عمدتها، اولا ان الفعل العبادي اذا صار متعلقا بالنهي لا يمكن توجه الامر به، توجه الامر الى يستحيل يمتنع بانه يوجب اجتماع الحب والبغض في الشيء الواحد في الفعل الواحد، فهذا مستحيل. فإذا بنينا على تعلق النائب بالفعل العبادي فلا محال لا يتوجه إليه الأمر فكون فاقدا للأمر. فالفعل العبادي يحتاج في مشروعيته وجوازه إلى تعلق الأمر به، فبعد البناء على امتناع اجتماع الأمر والنائب وتغليب جانب النائب عدم إمكان تعلق، يعني بعد البناء على تعلق النهي بالفعل المتحد مع الحرام لا محال لا يتوجه إليه الأمر فهو باطل، بلحاظ أن الفعل العبادي يحتاج إلى الأمر. لكن هذا مبتنى على عدم كفاية الأمر المطلق، يعني عمومات الأمر بالعبادة لصحتها، وإلا لا حاجة إلى توجه امر بالخصوص الى هذا فعل العبادی، مثلا به عنوان الظهر و به عنوان فعل صلاة العصر و صلاة کذا و کذا. لو قلنا به کفایت الامر کلی المتعلق بالعباده یا ای الناس اعبدوا ربکم، مثلا انی امرت ان اعبد الله مخلصا له دینی یا فاعبدوا الله، لو بنينا على كفاية هذه الأوامر لا يوجب انتفاء الأمر الخاص بصدد العبادة. أما بناء على عدم كفاية ذلك الأمر العام باحتياج الفعل العبادي إلى أمر خاص، حينئذ ينتفي الأمر ويبطل العبادة. الوجه الثاني تعلق النهي اللفظي به هذا الفعل المتحد مع الحرام، يعني الفعل العبادي المتحد مع الحرام تعلق النهي اللفظي. لماذا؟ لأنه بعد البناء على كون هذا متعلقا للنهي، يعني بعد البناء على امتناع الاجتماع وتغليب جانب النهي، يكون نتيجة هذا البناء تعلق النهي به هذا الفعل العبادي المتحد مع الحرام. فإذا ثبت أنه متعلق للنهي يدخل في نطاق قاعدة دلالة الأمر، يكون الخطاب الناهي شاملا لهذا الفعل بدلالته اللفظية، فيكون مشمولا لدلالة النهي بدلالة اللفظية، والنهي للعبادة يوجب الفساد. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث تخصيص عمومات الأمر بالعبادة بالدليل الدال على تحريم هذه الحسة، هذا المصداق من الفعل العبادي. افرض مثلا قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أو سائر الأوامر المتعلقة بالعبادة، هذه الأوامر عمومات مطلقات لكن قيدت بمورد اجتماع الأمر والنهي، أو بمورد ما إذا تعلق نهي بصلاة بعبادة لجهة خاصة. هذا المتعلق للنهي في الحقيقة يخرج عن نطاق تلك المطلقات والعمومات بدليل هذا النهي، كأن هذا الدليل يعني دليل النهي يخرجه عن تحت تلك العمومات والمطلقات بالتخصيص أو التقييد. من أجل ذلك ينتفي ذلك الأمر العام بالنسبة إلى هذا المصداق المتحد مع الحرام، فبانتفاء الأمر لا يكون هذا الفعل العبادي مشروعا، لأن الفعل العبادي يحتاج في مشروعيته إلى الأمر. الوجه الرابع أن تعلق النهي بعد البناء على كون هذا الفعل يعني مورد الاجتماع أو متعلق للنهي، بعد البناء على
توجه النهی الی و انه متعلق بالنهی، نفس توجه النهی الی یوجب نفی الاثار المترقبه من الفعل العبادی. نفی الاثار یعنی آثار صحه که عدم وجوب الاعاده، سقوط القضا و سائر ما یترتب على الفعل العبادی صحیح، تنتفی ترتفی به تعلق هذا النهی و هذا مسابق لبطلان، لان الفعل العبادی اذا لم يترتب عليه آثاره ليس معناه إلا بطلانه، بطلان فعل العبادي. الفعل العبادي صحيح ما يترتب عليه آثاره، الصحة معنى ترتب القضاء بلا، يعني نفي القضاء، نفي الإعادة، سقوط الإعادة، سقوط القضاء، صحة معناه هذا. فإذا دلت نهي على ارتفاع تلك الآثار يسابق البطلان. التغريب الخامس كون الاتيان بهذا الفعل العبادي المتحد مع الحرام بقصد العبادة بقصد الصلاة تشريعا محرما. لماذا؟ لأنه فاقد للأمر. اتيان العبادة بلا أمرين تشريع فهو حرام. هذا أيضا الوجه الخامس تحصل. ولكن المتحصل من جميع هذه الوجوه أن الوجه الوجيه الصحيح وأسلم من الإشكال بالنسبة إلى سائر الوجوه هو الوجه الثاني فقط. لماذا؟ وذلك لأن جميع سائر الوجوه يرجع في الحقيقة إلى فقدان الأمر و عدم مشروعیت العباده المعتیه بلا امرین، یعنی اذا لم یکن معمولاً بها لم یتعلق الامر بالعباده، مثلا یکون الاتیان بها تشریع محرم او باطلاً لفقدان الامر او حتی تخصیص، نتیجه تخصیص و تغییر انتفاع تلك الأوامر المطلقة، فبالمعال يرجع جميع هذه الوجوه غير الثاني ينتهي إلى ملاك واحد. ذلك الملاك ما هو؟ انتفاع الأمر. وهذا مبتن على احتياج العبادة في مشروعيتها إلى تعلق الأمر الخاص مضافاً إلى الأمر الكلي، وهذا محل خلاف مضافاً إلى محبوبيته الذاتية يحتاج إلى تعلق أمر لفظي بعنوانه، هذا محل خلاف. بناءً على عدم احتياج كل هذه الوجوه يكون مردًا للمناقشة. وأما الوجه الثاني يبتني على تعلق النهي اللفظي بهذا الفعل المأتي بالحرام بدلالة النهي على فساد العبادة لا إشكال فيه لا ريب فيه. تفسير إن كبر إن قاعدة بطلان كل عبادة المأتي بالفعل الحرام، خب أولا قاعدة فقهية است این عنوان، چون شما میگید بطلان، خود بطلان از احکام چی است؟ آقا فرعی فقهیه دیگه. بله این دلیل نیست که بگیم قاعده اصولیه. قاعده اصولی اون است که نتیجه چی باشه، آقا دلیل بر حکم باشد، حجت بر حکم باشد، این خودش حکم فقهیه بطلان. و همچنین حرمت دیگه، چون بطلان فرع بر حرمت اون فعل عبادیه معتیه به فعل حرام هست، هم حرمت هم بطلان هر دو حکم فرعی فقهیه. اعتقاد فرمودی ولی ازا میشه قاعده فقهی. خب مفاد این قاعده چیه؟ مفاد قاعده این است که هر فعل عبادی، هر عبادتی که این به تمام اجزارها یا به بعض اجزارها معنون بشه به فعل حرام، یعنی چی؟ یعنی به اون اشاره بشد و گفته شود هازا حرامون، هازا غصبون، هازا ریاون. این خب گاهی به تمام اجزا و شرائط هست، مثل اینکه انسان نماز رو در دار قصبی بخونه. خب این از اول تکبیر تا آخر تسلیم کل این حرکات و سکنات همه رو یک جا اهل عرف اشاره میکنن، میگن هازا چی آقا؟ غصبون. بالاخره فعلی سری مکلف انجام میده، فعل انجام نمیده، بلند میشه دولا میشه سجده میکنه، فعل دیگه، هم لفظ هم فعل. این میگن این اصلا کلن این فعل حرام است، بس به عنوان ایش متصف شده، اصلا میگن غصبه. این کار تو آقا، این کار تو که داره انجام میدی الان اینجا حرکات سکنات، خود این اصلا چی هست آقا؟ غصبه. آقا غصب خودش اصلا متصف میشه به عنوان چی آقا؟ غصب. یا نه به بعضی اجزای، مثلا در یک لفظی از این نماز ولوالین میخواد نشون بده که بله من چقدر تجویدم خوبه، همین که قصد این رو بکند حقیقتا فی الواقع اگر عرف نیتش را بداند میگه هازا چی آقا؟ ریا. حالا عرف نمیدوند که، خدا میدوند که بالاخره این حقیقتا خودش بین خود خداش میباید بدوند که این مصداق چی است آقا؟ ریا. پس این جزئیست، اما این جز متصف شده به انه ریاون، ریا حرام است در عبادت، خب در جای ثابت شده. پس فرقی نیست بین اینکه جز متصف بشه به انه حرامون آقا، یا اینکه بفرمایید چی کل این فعل عبادی متصف بشه به حرام. بله نه جز مستحب قاتل نمی کنن، فقط جز از رغبونت انسان ریا بکنه یک حرامیست در ضمن عبادت، قاتل نمی کنه. بله مگر اینکه به قصد ورود بخواد انجام بدد اون رو، در این حالی که به قصد ورود هست ریا هم باشد بازم باطل نمی کند، چون جز واجب نیست. بله جز واجب نیست، مستحب دیگه. بله یک حرام میشه در ذهن اون عبادت، اما خود اون عبادت رو که واجب هست جز واجب رو به اصطلاح حرام باشد، صدق حرام بکند، این باطل. موضوع قاعده همینه که الان عرض میکنیم خدمت شما، یا کل این عبادت یا جزئی از اجزای عبادت مأمور به که واجب باشد این متصف بشد به نوع چی آقا؟ حرام. بله دیگه هم شایه دیگه، مفهوم اولی که نمیگیم که اوس بگد هازا حرام، همین یا حرام نازلش بگد، بگد هازا قصد کن، خود اون فعلی که متصف به حرام میشد اون فعل رو بهش اطلاق بکند، بگه هازا ریا اون او قصد بون. ریا یک عنوانی است که به کل اون فعل لون میده، عنوان میده. همین که شخص این فعل رو به این قصد به جا بیارد، عرف فعلی که به قصد جلب نظر غیر یا بفرمایید که به قول امام صادق علیه السلام فرمود که الا و ان العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، نقیضش چی میشه آقا یا زدش؟ الا و ان الرياء العمل الذي تريد ان يحمدك عليه احد، همین میشه تريد ان يحمدك عليه احد. بله حالا این رو باید مکل بکنیم به اور شاید
باشه هم قابل
نه، اونجا فعل عبادی رو نمیگه این نظر هست، نه او داره نماز بخونه، نمازش نظر نیست، سجدهش نظر نیست، رکوعش نظر نیست، ذکرش نظر نیست، نه دیگه، نه نه اجازه بدید دیگه کافیه. اون نظر او جزء مأمور به عبادی چی آقا؟ نیست. دقت کنید، اون نظری که میکند جزء مأمور به عبادی چی آقا؟ نیست، جداست. کلام در اون جزء، خود اون جزء اگر ریایی باشد خود نفس این جزء متصف میشد به انه چی آقا؟ بله ریا اون قصد اون. بله اما اون نظر جزء اجزای عبادت نیست. التفات فرمودید؟ بله.
قرائت هست میگی خودم رایی اون کسی هم که در حال قیام هست و داره نگاه به نماز میکنه میگی خودم ناظر الی
نه دیگه نظر غیر از قیام هست نظر غیر از ذکر نظر غیر از رکوع هست اینو میخوان بله از کردم دیگه به حمل شایع یعنی در نزد اهل عرف خود اون جزء عبادی باید متصف بشه به یک فعل چی آقا بفرمایی حرام نه اون عمل دیگر نظر هیچ کدوم از اینا چی آقا نیست حد بکنم یا اینکه نشستی یک چرت بزن زیر گوشی نه آقای اگر لولا عمل کسی دیگه نماز رو باطل بکند مثلا التفات فرمودی نمازش باطل نمیشه یک ظلمی در دین انجام داده مگر اینکه به حساب فعل کسی دیگه از هیئت اتصالی صلات چیکار بکنه آقا خارج بکنه بله اینطوری مثلا حالا مثال میزنه آدم مثال که مناقشه نیست که مثلا یک سوزنی دستشه در نماز فرو میکنه به یک نفر در نماز ها این فعل کسی نیست که نماز باطل بکنه نمازش درسته اما گناه سرجا خودش چی هست آقا محفوظه بله عرض بکنم خدمت شما که مقتضای بله اینجا ما یه چیزی عرض بکنیم خدمت شما و اون این است که در حقیقت این قاعده‌ای که ما الان داریم بهش بحث میکنیم دو تا پایه داره مبتنی به دو پایه اساسی هست اون دو پایه اساسی چیه؟ یکی این که قاعده اجتماع امر و نهی یکی هم قاعده اقتضا نهی فی العبادات یوجب الفساد خب این دو تا پایه چطوری هستن؟ یکی صغرا هست یکی کبرا ما برای اینکه اول این قاعده رو موضوعش را محقق بکنیم موضوع این قاعده چی هست آقا بفرماییم الفعل العبادی متعلق للنهی ما تا این رو اثبات نکنیم حرمت و بطلان این فعل عبادی رو نمیتونیم اثبات بکنیم اتفاق نفرمودی؟ بله اولین چیزی که باید اثبات بکنیم اینه الفعل العبادی متعلق به چی آقا؟ نهی شارع و تعلق نهی موضوع برای ما درست میکنه این موضوع رو درست بکنیم ما برای این که اثبات بکنیم دو تا راه داریم اتفاق بفرمایید یه راه اجتماع امر و نهیه یه راه هم تعلق نهی مستقیم به اون فعله به خود فعل مثلا فرض کنید لا تسل فی شعر ولا وبر ما لا یؤکل لحمه یعنی لا تسل داره حالا اگر وبر یا شعر لا یؤکل لحمه به بدن انسان چسبیده باشد لباس باشه از لباسی باشه از پوست یا حیوان حرام گوش توجه فرمودی این الان لا تسل داره ندارد آقا اینجا دیگه عذاب اجتماع امر و نهی چی آقا نیست امثال ذالک که خطاب نهی خورده به خود این عبادت این یک راش اینه که این عبادت رو ما بگیم که متعلق به نهی درسته اما این الان از محل کلام ما چی است آقا خارجه محل کلام ما اونجاییست که نهی مستقیم به خود این عبادت نخورده بلکه این فعل متحد است در خارج با یک فعل حرامی نه اینکه نهی مستقیم به این عبادت خورده باشد پس فعل ما پس در حقیقت محل بحث ما میشه همون مسبب قاعده اجتماعی چی آقا امر و نهی خب حالا ما در حقیقت یک صغرایی که لازم داریم و دو تا کبرا و یک نتیجه خب صغرای اول چیه صغرای اول این است که هازا محل و اجتماع الامر و نهی و کل ما این یک صغرا کبرا چیه کبرای اول اون صغرا پس هازا من مجتمع فی الامر و نهی این یک صغرا کبرا چی است آقا کبرای اول این است که و کل ما اذا اجتمع الامر و نهی یمتنع او اجتماع هما یمتن و اجتماع الامر و نهی و کل امر و نهی به اصطلاح یمتن و اجتماع هما فی فعل واحد و اذا اجتماع یعنی اجتماع سوریه، اینجا مقصود فرد سوریه در ظاهر، در ظاهر بالاخره این هم متعلق نهی از غصبه، هم متعلق نهی از متعلق امر به عبادت دیگه، صلات دیگه. و اذا اجتماع یعنی سوریه، خب اون وقت یمتن اجتماع ما و کل ما اذا اجتماع یجب و تقلیب و جانب نهی. اولا یمتن اجتماع ما و ثانیا یجب تقلیب و جانب چی آقا؟ النهی. حالا اون ادلش در جا خودش مبرهنه. پس اولا این شده کل ما اذا تصادق العنوانان یمتن او اجتماع الامر و النهی و یجب تقلیب و جانب النهی. اینجور میشه دیگه. بعد یه کبرا، کبرای دوم، نتیجه کبرای اول چی میشه آقا؟ تقلیب جانب نهی. فهازا متعلقون لنهی. اینجور میشه دیگه، نمیشه؟ وقتی که ما تقلیب جانب نهی دادیم یه خودش نتیجهش میشه فهازا متعلقون لچی آقا؟ لنهی. معنای این که بنابر امتناع اجتماع بذاریم تقلیب جانب نهی بدیم عبارت است از کون هذا الفعل المتعد مع الحرام متعلقا للچی آقا؟ للنهی. معنای تقلیب جانب نهی اینه. خب کبرای دوم اینه کل ما اذا تعلق النهی بالعباده فهو فاسد، کل عبادت متعلقت للنهی فهیه فاسده. کبرای دوم نیست؟ کبرای دوم دیگه. اون نتیجه چی میشه آقا؟ فهذا الفعل عبادی المتحد مع الحرام فاسدون. پس یک صغرا بود اول، هذا الفعل العبادی اجتمع مع الفعل الحرام و کل ما اذا تصادق العنوانان یمتنع اجتماع الامر و النهی فیه و یغلب جانب النهی. و نتیجه چی میشه دقون؟ کون هذا الفعل متعلقا للنهی دیگه. بعد وقت کبرای دوم میاد نوبت بهش میرسه و کل ما اذا تعلق النهی به فعل عبادیین فهو فاسد. این کبرای دومه. نتیجه چی میشه؟ فهذا الفعل العبادی المتعد مع الحرام فاسدون. پس این اثبات میشه. حالا کلام در این واقع میشه که ما دلیل کدوم قاعده رو باید اثبات بکنیم؟ عمده این است که دلیل این که تعلق نهی موجب فساد میشه رو دیگه، چون موضوع قاعده ما عبارت است از فساد و بطلان فعل عبادی که متعد مع الحرام باشه. به قاعده اجتماع که بنابر امتناع گذاشتیم در اونجا، خب دلیل خودش باید اقامه بشه که چرا مانع رو امتناع میذاریم اولا، و ثانیا اگر بنابر امتناع گذاشتیم چرا جانب نهی رو من رو تقلید میدیم، غلبه میدیم، التفات فرمودیم. خب وقتی که اون دوتا رو اونجا مبرهن کردیم نتیجه اونجا چی میشه آقا؟ نتیجه اونجا میشه که الفعل العبادی المتعد مع الحرام متعلقا للنهی. تمام شد. تازه این موضوع درست میکنه برای قاعده دوم ما. گفتم خدمت شما تازه که اما اول بحث گفته بودم که عباس شما اینجا نبود روستین که از نکردم که اون از محل بحث ما خارجه، چون موضوع کلام ما الفعل المعتی عبادی المعتی بالفعل الحرامه اینه. یعنی که نه مستقیم متعلق این عنوان عبادی نشده، مثل لا تصلی فی شعر و بر ما لا یکل لحمه نیست. این خود این صلات اصلا متعلق چی اصلا لقا؟ نه، موضوع کلام ما این است که اون فعل عبادی خودش متعلق نه نیست، فقط گیرش این است که آها اجتماع مورده معتیه به از به فعل حرام خودش متعلق نهی نیست، هیچ نهی متعلق خودش نشده، فقط گیرش همینه. مثلا صلات در دار مقصود، خب ما که نداریم لا تصلی فی المکان مقصود، در نسی داریم این وارد شد اصلا نشد. یا مثلا ریا، ما داریم که لا تصلی ریا ان مثلا، نه کلی عبادت وارد شده اما لا تصلی نه، غرض اصل ریا نهی داره، ریا در عبادت به عنوان ریا بود درسته، اما اینکه صلات نشده باشد نیست. اون ممکن سراب نشده باشد از محل کلام خارجی. الان کلام در اینه. حالا پس نتیجه شد آقا ما بعد از اینکه در قاعده اجتماع امنی اثبات کردیم به اصطلاح اون رو، فوقش میشد که آزاد فعل المتحد یعنی مورد الاجتماع متعلق للنهی، اون وقت نوبت به قاعده اقتضاء الامر نهی الفساد میرسه. ما در حقیقت باید آقا اثبات بکنیم که چرا این قاعده اقتضاء نهی الفساد، این چرا چه دلیلی دارد، دلیلش چیه، چرا موجب فساده. این وجوهی بیان شده در مجموع. من پنج قسم میکنم، به سرعت اشاره میکنم، چون شما خب به داخله این رو اگه مطالعه کرده باشید یک یادآوری شده، این بحث هم در اصول خوندید و اینجا جای تفسیر نیست. دلیل اول از طریق انتفاع امر این فعل هست، یعنی دلیل اول اثبات میکنه تقریبا اول که این فعل متحد معهد حرام امر ندارد، امر ندارد. خب فعل عبادی که امر نداشته باشه آقا چی میشه؟ بله فاسد میشه دیگه، باطل میشه. چطور اثبات میشه امر ندارد؟ به خاطر اینکه بعد اینکه ما بنابر امتناع گذاشتیم، امتناع اجتماع امر نه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که امکان تعلق امر با توجه به اینکه بهش نه خورده دیگه، امکان تعلق امر بهش چی آقا؟
نیست.
خب نتیجه امتناع اینه دیگه، هم نمیتون تعلق بگیره. خب وقتی که فعل عبادی که امر نداشت خود به خود باطل میشه. چرا؟ چون العباده فی مشروعیتها تحتاج الى چی آقا؟ امر. این امری که میگن کدوم امره؟ مقصودشون امر خاص متوجه به خود صلاته. کلام این است که اصل محبوبیت فعل عبادی کافیه که به همون عوامل اولیه یا ایها الناس اعبدوا محبوبیتش فهمیدیم، اون کافیه. یا نه عباد امری که متعلق خود این صلاته، عدم صلات این لازمه، اونی که پریده اینه، اونی که نمیتونه جمع بشه اینه، چون الان این فعل فعل صلات دیگه، یه امری داشته به عنوان عدم صلات در از اون دلیل استفاده کردیم وجوب صلات رو، امر به صلات رو، این امر به صلات میپرد. اما محبوبیت عبادت که ما از اصل امر به عبادت از اصلاحات کتاب و سنت استفاده کردیم به جای خودش چیست آقا؟ باقی. کلام این است که آیه مضافم برون این امرم لازم هست تا قصد امتثال امر بکنیم؟ میخواب قصد قربت بکنیم، قصد امتثال کدوم امر باید بکنیم؟ امر متعلق به چی؟ هذا الفعل که صلات باشد، این رو قصد بکنیم. این اگه به فرض چی رو باید قصد بکنیم؟ نمیتونه قصد بکنیم، امر ندارین الان. آیا ما لازم داریم این رو یا خیر همون اولی کافیه؟ ما در بحث اصول گفتیم که همون امر اولی کافیه برای این جهت، توجه فرمودیم همون امر اولی کافیه اگر داشته باشد، ولی در مقام حتی اون امر اولی رو هم چی آقا؟ نمیتونه داشته باشه، چون اصلا این نمیتونه عبادت باشد، چون مبغوض نمیتوند که مقرب باشد، مبغوض نمیتوند چی آقا؟ مقرب الالمولا باشد. چیزی که نمیتونه مقرب باشه اصلا حتی امر عبادی هم به این چی آقا؟ اصلا کار به امر صلات هم نداریم، علاوه بر این که امر به صلات چون خودش فعل امر عبادی هست، اصلا امر به عبادت متوجه نمیشد، چون نمیتوند عبادت باشد، عبادت نمیتوند باشد بعد چون مبغوضه. خب نتیجه این میشد آقا که این امر نبرد. دلیل دوم چیه؟ تعلق نهی لفظیه. به خاطر چی؟ برای اینکه شما فرض این است که بعد از بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی چی رو اثبات کردی؟ بفرمایید. کون متعلقا للنهی دیگه، اثبات مگه نکردی؟ بعد از اینکه بنابر امتناع گذاشتی، تقدیم جانب نهی رو انتخاب کردی، اختیار کردی، ثم مازا کون آدم فعل المتعل مع الحرام متعلقا لن نهی دیگه، بعد تقریب جانب نهی کردیم. خب این تقریب میگه که به خود این نهی لفظی که شاره کنه فرمود که لا تسل فی المکان مقصود، نهی شاره بهش متوجه است کنه، این نهی که در خطاب شاره به این فعل تعلق گرفته با نهی لفظی این فعل باطل میشد. مثل لاتسله، این در حکم لاتسله میمونن، مثل لاتسله فی شعره و مبر مال الله یکال نعمون. به نهی، به نهی خطاب، نهی شعری میخواید، به نهی نفسی میخواد فساد رو اثبات بکنید. خب این نهی شک نیست که نهی در عبادات موجب چی هست آقا؟ فساده. اون در اون قاعده اثبات شده که نهی در عبادات موجب فساده. یعنی در حقیقت شما صغرای اون قاعده اقتضاء نهی الفساد رو اینجا این صغرا رو چیکار کردید آقا؟ اثبات کردید. حالا متعلق به نهی. وقتی که این شد اون کبرای دلالت نهی الفساد اینجا رو شامل میشد و به خود نهی این عبادت فاسد میشد. این تقریب دوم. تقریب سوم چی هست؟ تقریب سوم تخصیصه، یعنی اینکه خود این فعل که متحد مال حرام شد دلیل قصد که ای رو در حقیقت مبغوث کرده، این فعل مبغوث شده، منهی شده، کعنه این دلیل قصد یا دلیل ریا، حرمت ریا به دلیل اینکه این متحد شده با اون ریا یکی شده، این رو تخصیص میزنه. اگر این رو در کنار اون عدم صلات بذارید، عدم صلات الا فی مکان المقصود، این عدم صلات الا فی مکان المقصود، عدم صلات الا ریاء، کرنه این دلیل حرام دارد اون عمومات و اطلاقات امر به صلات چی کار میکنه آقا؟ یعنی دست عرف که بدید بین این صلاتی که مصداقی از اون طبیعی صلات مأمور به است عبارت باشد از صلات فی المکان المقصود، آقا صلات فی المکان المقصود حسه ایست از اون طبیعی صلات مأمور به، اینطور نیست یا هست؟ حسه ایست دیگه. خب این حسه وقتی که معنی شده کنه این خارج میکند این حسه را از تحت اون امر طبیعی به صلات، طبیعی صلات درسته؟ از تحت اون طبیعی خارج میشه و میشه تخصیص. اینم یک معنی. خب نتیجه این تخصیص چی میشه آقا؟ نتیجه تخصیص تغییر از کن امر به صلات چی میشه آقا؟ منتفی میشه. هذا الوجه یقول الى الوجه الاول و هم یتدعان من ثدی الواحد هستن. یه داشته باشی. وجه چهارم چی هست آقا؟ وجه چهارم این است که آثار مترقبهی که در صلات صحیحه هست که تابع امر میشد ناشی از امره، خب وقتی که نهی بشه خود نهی و مبغوضیت اون آثار رو برطرف میکنه. من نظیر نهی در معاملات چطور بیانی دارد مرحوم بروجردی در باب معاملات که میگد عقلای عالم وقتی که نهی میکنن به یک عنوان معاملی مقصودشون از این نهی در اصل و در حقیقت نفی آثار مترتبه و مترتبه و متوقعه از اون معاملات هست. آثار چه نقل و انتقال و بیع و شراء و کذا و تصرفات ناقل و غیر ناقل، این آثار رو بخوام دفع بکنم. در اینجا هم وقتی که نهی به این متوجه میشد میخواد آثار رو مرتفع بکند. خب آثار چیه؟ سقوط عاده، سقوط قضا، کذا، اینا منتفی میشد. انتفاع آثار مساوی است با چی آقا؟ بطلان. مگر در بحث صحیح و اعم یکی از معانی صحیح عبارت نبود از سقوط العادت و القضا؟ خب وقتی این آثار منتفی بشد مسابقه با چی میشه آقا؟ بطلان میشه. این تقریب درست نیست در اینجا. این بعد چرا درست نیست؟ برای اینکه اونی که آثار صلات است در حقیقت مثل آثار معاملات که میگی، این آثاری که برای صلات هست خود آثار صلات عبارت است از قربان کل تقی. آثار صلات عبارت معراج المؤمن، آثار صلات اینا که اینا مصالح و مفاسدی هستن که شارع رو دعوت میکنن به هم دایه الی الامر. اون در مرتبه قبل از جعله التفات فرمودید، اون نمیشد که با این نهی نفی بشه. اون در مرتبه متأخر از امر نیست. اونی که نفی میشد در مرتبه متأخر از امر هست و در حقیقت اون جز آثار نیست، آثار صلات نیست، آثار صلات نیست. فلذا قیاس باب عبادات به باب معاملات در اینجا چی آقا؟ نمیشه کرد. عبادات احکام توقیفی هستن، یک مساله معنوی دارن، آثار معنوی دارن، کون آثار معنوی هم کلن در مرتبه قبل جعله، مثل آثار معاملات نیست که مرتفع بشه. یعنی قرض ناهی این بشه که در درجه اول بخواد که اون آثار منتفی بکنه، نه این نیست. وجه اخیر که پنجمه این است که بله دیگه، یعنی این وجه تام نیست بخواد اثبات بطلان بکند، این وجه مخدوشه. وجه پنجم که اون وجه مقبوله به اون عبارت است از این که لزوم تشریع محرم، که نفس این عبادت عبارت است از تشریع محرم. چرا تشریع محرم؟ بناهن علا این که با خود این بناهن علا تقلیب جانب نهی، یعنی بنای بر امتناع و تقلیب جانب نهی امر نداشته باشه دیگه، درسته؟ خب عبادتی که امر ندارد شما با عنوان اون عبادت مأمور به بیاری، آیا از قبیل ادخال مالیس من الدین فی الدین نیست؟ هست دیگه، این میشه تشریع محرم. پس این عبادتی که غیر مشروع هست، چون العباده فی عبادیتها تحتاج الى امر، فی مشروعیتها تحتاج الى امر، اگه بخواد مشروع باشه به امر داشته باشه تو قصد امتثال بکنی، این امر نداره، مشروع نیست. و وقت شما یه غیر مشروع رو قصد بکنی به عنوان مأمور به داده انجام بدید، این میشه تشریع محرم. با التفات به این که مصلی میداند که این مبغوضه و امر ندارد، مع ذلك به عنوان مأمور به قصد امر بکند و عبادت انجام بدهد، این میشه همون تشریع. چی آقا؟ شارع بهش نگفته، در حالی که به حساب شارع داره انجام میده. بله دست امر شارع داره میکنه، کدوم امر؟ خودش میدونه امر نیست. این میشه ادخال من مالیس من الدین فی الدین. فلذا این هم تشریع محرم میشه. ولی که من به شما عرض میکنم فقط یک وجه در اینجا هیچ اشکالی برش وارد نیست، و اون یک وجه، وجه دومه که ما بگیم که این داخل میشه تحت کبرای اقتضاء نهی الفساد، موضوع درست میکنه، یعنی میشه منهی عن و اون قاعده ای که به ما گفته که دلالت النهی علی الفساد فی العبادات، اونجا چون مسلم است اون عبادت، اون قاعده و تام هست که نهی در عبادات موجب چی است؟ آقا فساده. و اینم میشه منهی عن. چرا منهی عن میشه؟ به خاطر اینکه خب بنا رو بر امتناع گذاشتید دیگه، تقدیم جانب نهی گذاشتید دیگه، این معناش این است که این فعل متعد مع الحرام چی میشه آقا؟ منهی عن. افر نداره،
اما اگر جزء
متوجه شدم عیب نداره، یک جزء هم وقتی که متصف بشد به انه ریاون، به انه غصبان میشد باطل. عیب نداره وقتی که نهی نهی در عبادتی که میگیم در جا خودش، حتی به جزء هم به خودت نهی.
نه اونجا فهمیدم
چرا که نه دیگه، نه 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 اینطور نیست. نهی در عبادات که گفتن موجه بطلانه، نهی در اجزار هم چی آقا؟ شامل میشه. این جز هر جز ای رو که میخواد بیاری وقتی که منهی باشه مبغوض مولاست دیگه، مبغوض نمیتونه مقرب باشد. ها و عبادت به بطلانه جز باطل نمیشه یا میشه؟ میشه دیگه. پس هر جز ای که خودش یتصف به انه ریاون غصبان، این میشه مبغوض، قابلیت تقرب الی المولا چی آقا؟ نداره، این میشه باطل. این وجه درسته، اما بقیه وجوه رو اگر تأمل بفرمایید همه برمیگرده به وجه اول، به اون انتفاع الامر. اگر تخصیص و تغییر نتیجهش از اون مطلقات امر رو بخواد بفرونه ببره، امر به صلات الا حاضر دیگه، یعنی این امر نداره. اگر تشریع محرمه فرق بر این است که امر نباشه، تشریع هست. اجازه بدید صبر کنیم، صبر کنیم. اگر تخصیص باشد اینه، اگر تشریع باشد اینه، این وجه سوم و وجه پنجم. وجه اول هم که خودش مبتنی بر انتفاع امره، کل اینا پس به وجه اول برمیگرده، مگر اون وجه چهارم که خودش فی نفسه چی بود آقا؟ مخدوش بود، فی نفسه مخدوش بود دیگه. اون رو مناقشه کردن، اختلافه که آیا اصلا عبادت در عبادیت خودش و مشروعیت خودش نیاز به امر جدا داره یا خیر. اگر اونجا ما بنا گذاشتیم که نیاز به امر جدا داره، اون وجود وجود تام میشه، سایر وجود. اما اگر گفتیم نه، امر علایده نمیخواد، محبوبیت ذاتیش کافی کما علیه شیخون البهایی در کفای گفته، اینجا دیگه سایر وجود تام نمیشد. تنها وجهی که هیچ اشکال برش وارد نیست همون وجه چی هست آقا؟ دوم هست. و السلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. اگر از